מר וסומן. יש ביטחון, יש כבר הכל, אני אני אלוקים ישמור. קום מחלום, זכור בכל יום, כל חייך רק ביטחון. יש ביטחון, יש כבר הכל, אני אני אלוקים ישמור. קום מחלום, זכור בכל יום, כל חייך רק ביטחון.
سخنرانی هاراب برنس 14 یا سال 5758 هبری مصادف با 10 می 1998.
بسی بسیم نصر نسلیه، چون امروز مصادف هستیم با ایلولای ربی مهیر، بنابراین اجازه بدید که از ربی مهیر و بهتر بگیم از استادش یک کمی شروع بکنیم که ربی عقیبا باشه تا برسیم به ربی مهیر. می‌دونیم که ربی عقیبا همینطور خود ربی مهیر اینا هر دو از سلاله های بنگریم بودن. اینا ربی عقیبا از سیسرا بوده، نواده های سیسرا، و ربی مهیر از نیرون قیصر بوده. اینا ریشه هاشون از اونجا بوده. بفرماند که ربی عقیبا در مورد پاراشای و هفتلرخ کموخا اون بفرماند اما ربی عقیبا زه کلاد گدول به تورا، این اصل بزرگی در تورا که مسئله و هفتلرخ کموخا خود مسئله بسیار گسترده است و بسیار عمیقه که خود جا داره براش به تفسیر صحبت بشه. اما پیاده کردن این مورد، ببینیم که در مورد ربی عقیبا چی گفتن. آوردن که از قول ربی عقیبا موقعی در یک گورستانی رد می‌شده، شبحی رو شکل انسان می‌بینه که بسیار رنج دیده، بسیار سوخته و ناراحت و پر از عرق داره شتاب می‌کنه و میره. خیلی دلش برای این می‌سوزه، میگه که آقا آقا کجا میری؟ چیه؟ چته؟ میگه مرا ول کن برم. نه کجا ول کنی بری؟ چیه؟ چرا ناراحتی؟ چرا اینقدر تو رنجوری؟ چرا ضعیفی؟ نحیفی؟ میگه من آدم نیستم، ول کن برم. چیه؟ میگه من روح هستم و من رنجها کشیدم و رنجها باید بکشم و ناراحتیها رو باید تحمل بکنم. گفته چیه؟ گفته بله، این مخص بوده. مخص یعنی افرادی که میرفتن مالیات رو از دولت میخریدن، بعد میمدن با چند نفر از فراش ها و مامورین میرفتن با زور، هرچی زورشون میرسید از هر کس، هر مقداری که میتونستن. دیگه عدالت و انصاف و مروت معنی نداشته. اون که قلدار بوده و پولدار بوده، چون زورش نمیرسه بهش، حتی ممکنه یه چین مالیات ازش نگیره. ولی اون که ضعیف بوده و بدبخت بوده و ناتوان بوده، چیزی هم نداشته، هستی و نیستیش رو به خطر مینداخته و از او با زور غیر عادلانه مالیات میگرفته. و مسلمه چنین افرادی گازل میکنن، خلاف میکنن و مردم آزاری میکنن و سزای عمل دارن دیگه. گفته که بله، من چون که این عمل تو دستم بوده، از این جهت من باید هر روز بیام و خود خار خاشاک و چوبا و ایزوما رو جمع بکنم، آتیش بزنم، برم توش خودم سوخته بشم، خاکستر بشم، دوباره از نو. هر روز من کارم این، چندین بار باید این کار رو بکنم. تو به عقل بشه که تو شنیدی که راه و چاره ایام برای آزادی تو وجود داشته باشه؟ گفت بله، من شنیدم که اگر بچه‌ای می‌داشتم که راه خدا می‌رفت، راه مردم داری رو می‌رفت، می‌رفت کنیسا دعا و ثنا می‌خوند، قدیش می‌خوند، بارخو می‌خوند، شاید وسیله خیر برای من می‌شد. گفت تو بچه اولادی چیز داری؟ گفت متأسفانه اولاد رو ندیده، ولی میدونه موقعی که از علام رفته زنش حامله بوده. این پرسه اسم شهرت چیه؟ اسم خانمت چیه؟ که بهش میگه راهی ربی عقیبا راهی اون دیاری میشه که آدرس داده بوده. موقعی که میره اونجا سراغش میپرسه، این اسمش رو سنگ سیاه بنویسید، اینقدر مردم اذیت کرده، اینقدر مردم ناراحت کرده که دیگه خوب نیست که اسمش هم بر زبون بیاره. خب بگید خانمش، بچه، کسی چیز داره؟ خانمش هم از خودش بدتر، اونم هم تو در و تخته با هم دیگه خداوند جفت گرفته بوده، اون زن مرد راشا یا زن ریشا. بچه داره؟ اوه یه بچه داره، آرله، بچه داره، شیطون، زمین و زمان از دستش عذاب است، ناراحت است. خلاصه خب میگه آدرس کجاست؟ مردم که ناراحت بودن با مشکلات، بالاخره آدرس رو پیدا میکنه. موقعی که میره در خونه رو میزنه، خانم خونه میادش و میگه بچه کجاست؟ بچه چه کار است؟ هیچی، بچه ولو از صورتش همینطور این طرف و اون طرف به آزار اون مغازه دار، اون فروشگاه، اون همسایه، اون دیگران بپردازه. خب بالاخره بچه رو یه نشونم بده. میره بچه رو میاره و میره بچه علی میلاش هم نکردن و بهش رسیدگی نشده، میادشو بالاخره مراسم بریت میلا رو انجام میده. بعد از اون میادشو بچه رو میاردش، شروع میکنه باهاش درس میکنه، ولی متاسفانه نرود میخواهان این در سنگ. هر چیزی که اون کوشش میکرده این بچه کمتر یاد میگرفته، چون نشماش قلیپا گرفته بوده، نمیتونسته دیور قودش و چیزای قودش یاد بگیره، تالف بای قرائتی چیزی یاد نمیگرفت. فرمان ربی عقیبا 40 روز تانیت میره و التماس و التجا میکنه به درگاه خداوند که خدایا ذهن ای باز کن تا اینکه ای بتونه چند کلمه از تو رو یاد بگیره، یه برخای تو رو بگه، یه قدیشه بگه، یه بارخو بگه که روح پدرش آرامش داشته باشه و آزاد بشه. که شخینا بدقل میاد بری بی عقیبا ندا میده، بگه ری بی عقیبا برای کی تو تعنید میگیری؟ برای راشایه؟ برای کی داری این همه التماس کنی؟ میگه پروردگارا دستور خودت دارم اجرا میکنم، به هفت تا رخ کم خواه. اگه من جای او بودم، اگه من گرفتار شده بودم و اینطور خدای نکرده در موقعیت و وضعیت خطرناکی گیر اومده بودم، انتظار داشتم که کسی که میتونه در مورد من قدمی برداره، گامی بلند برداره و مرا نجات بده اقدام بکنه یا نه. خب منم همونطور نسبت به اون همین رفتار رو کردم. از این جهت هست که میفرمان قشم تفیلای ربی عقیبا رو قبول میکنه و ذهن بچه رو باز میکنه. از اون روز به بعد بچه آمادگی پیدا میکنه که دیور تورا رو قبول بکنه، الفبا رو یاد میگیره، مقرا رو یاد میگیره، کم کم میارتش کنیسا، قدیش میخونه، بارخو میگه. اون شب اون روحه میاد خواب ربی عقیبا میگه همونطوری که من رو راحت کردی، خداوند همیشه آسودگی و راحتی نصیبت بکنه. ببینیم که اینجا گذشته از این که اهمیت بچه ها که در خط خدا باشن و قدیش بخونن، بار خوب بخونن، درست رفتار بکنن برای میت و گذشتگان چقدر سودمنده، اینجا میبینیم که مسئله و هفتر خماخان نودوستی رو ریبی عقیبات تا چه اندازه پیش میبره و چقدر جانفشانی میکنه و ایثار از خودش نشون میده که 40 روز تعنید میگیره برای این فرد، این فرد راشا، که این بیاد و در خط درست قرار بگیره برای اینکه پدرش رو نجات بده. می فرمان درباره راحافظ حیم هم همینطور میگن که فردی بوده که مریض بوده و از اون بیماری های اون چنانی داشته، موقعی که میان پیش راحافظ حیم، راحافظ حیم نمیخواسته آدرس رو این متوجه بشه، گفته برو فلان دیار به فلانی بگو برات تفیلا بخونه، ولی در حقیقت خودش بوده و گفته که به حق نداری به هیچ کس تو این صحبت رو داشته باشی که اومدی پیش من و من آدرس به تو دادم. گفت خیلی خوب، این میره راه خودشو، بعد از چندی خوب میشه. همه تعجب میشن چون همه دکترها گفته بودن دیگه این بیماری خانمانسوز داره و کارش تمامه. بعد از حدود 20 سال یکی از اقوام و خویشاوندان دور از اون دوباره به این بیماری مبتلا میشه. نه اینکه این بیماری رو داشته و خوب شده بوده، اونا هم میرن دکتر و دارو و شیمی درمانی از این صحبت هایی که وجود داشته و داره، ولی جواب نمیگیرن. میان پیشه میگن بگو ببینم چیکار کردم. من کارو نکردم، خدا خواسته خوب شدم. گفتن نه، پیش کی رفتی؟ چی کجا رفتی؟ این هم بالاخره بازگو میکنه که کجا رفته. موقعی که بیرن پیش راحافظ حیم، خودشان میره اونجا و میگه، میگه متاسفانه دیگه الان من پیر هستم، اون موقع جوان بودم میتونستم 40 روز برای تو تعمید بگیرم، ولی الان دیگه قدرت و بنیش ندارم که 40 روز برای تو یا برادر تو یا خواهر تو تعمید بگیرم. میبینیم که مسئله و هفتال کاموخا چگونه اینها پیاده میکردن و چگونه مفهوم داشته برای ربی عقیبا و شاگردان ربی عقیبا. این استاد ربی مهر بوده و ربی مهر خودش هم در این خط از استاد درس یاد گرفته بوده و حرکت میکرده، که میدونیم که در گمارای گیتین دفنونبت میفرماد که یه موقعی متوجه میشه که بین خانواده شکرابه، هر شب شبات اینها جر و دعوا دارن، بگو مگو دارن، بالا و پایین اون کسره، اون کم بوده، اون نکرده، این همه زحمت هایی، همه رنج هایی، همه هزینه هایی که خرج کردن برای کابود شبات، همه اینها با اوقات تلخی و با مرارت و با نگرانی شب شبات میگذرونن. میر به شکلی خودش رو به اینا نزدیک میکنه و اونا میگه شما مهمون نمیخواد، ما چیز نمیخواد، قدمتون رو چش، یکی بهتر از شما. خیلی خوب خودش رو جا میده و شب شبات بعد از اینکه تفیلا خوندن بره خونه اینها. خب موقعی که میره دیگه مهمون اونهاست، کسی دیگه جرأت نمیکنه که اگر چیزی هم خیر غیر ارادش ببینه، غیر سلیقش ببینه، مخالف اون وضع روحیش ببینه، بیاد مخالفت کنه و صحبت کنه. همه کوتاه میان. خب میر هم قدوشایی داشته، میاد میشینه شبات میخونن، شبات شلوم میخونن، قدوش میگن، حماسی میگن، دیوره تورا میگن، شیرا میخونن، زمیرا میخونن تا پاسی از شب دیگه. همه خب حسابی خوشحال و خندان و براشون از این طرف از اون طرف صحبت میکنه. بعد برکت رمضان همه دیگه خورد و خسته هستن دیگه، یه میگه بری شما استراحت بکن، منم برم استراحت بکنم. اون شب شبات به آرامی و آرامش و خوبی و خوشی میگذره. بوده وسط هفته ربی میر باز بهشون میگه که مثل این که شب شبات من مزاحمتون بودم. نه چی مزاحم بودی؟ شما تشریف بیارید قدمتون رو چش. خیلی خوب، این هم از خوده داشته، میخواسته دفعه دوم هم بره. بالاخره شبات دوم هم میره، با اینا میشینه صحبت میکنه و دویر تورا و قدوشا و شیرا و زیمرا به گو بخند تا پاسی از نیمه شب. اینها خوشحال و خندان برکت رمضانشون میگن و دویر تورا همه چی سر جاش، میرن استراحت میکنن. شبات هم شبات دوم به خوبی و خوشی میگذره. میر وسط هفته اینا رو میبینه میگه بله من که میدونم مزاحمتون بودم. میگه نه قدمتون رو چش، خیلی هم خوشحال هستیم، تشریف بیارید. شبات سوم هم میرم اونجا. شبات سوم موقعی که میره اونجا بالاخره مثل شبات اول دوم همه بگو بخند خوشحال خندان و دولشم که تو کیلانم هست. دو آخر شب که خداحافظی میکنه میره یه صدایی گوش میکنه، وای دفکتر میر ما آخر، وای که میر مرا از این خونه کرد بیرون، چون ساتان لونه کرده بوده تو اونجا. حالا سه بار دیگر میر ای رو دفعش کرده و عقبش زده، دیگه تموم شد، دیگه رفت که کردش بیرون. اونجا سه شده دیگه کار تموم شده، دیگه مطمئن بود که دیگه ساتان تو اون خونه نمیتونه لونه بکنه. البته میفرمان لفظ وای که داره میگه، چرا میگه وای؟ میگه موقعی که انسان ها با هم دیگه خوب باشن، محور اصلی قلب هاست، قلب میشه لب. لب موقعی که دلا با هم یکی باشه لب میشه 32، ولی موقعی که آس شلوم بگو مگو باشه، یعنی هر کسی برای خودش باشه، این قلب ها دوتا میشه دیگه، دو دل میشن. قلب میشه 32، لب نصفش بکنیم میشه 16. وای وای میشه 16، وابا یود وای لالا وای لتتا، وای از پایین وای از بالا، یعنی هم این دنیا خرابه هم اون دنیا خرابه. ایه که موقعی که ربی میر او رو میکنه بیرون، وایا رو میکنه بیرون، دونیما رو میکنه بیرون و یک دلی میاره، دیگه ساتان میگه وایا رو کرد بیرون، نیمه ها رو کرد بیرون و در نتیجه یک دلی و یک رنگی رو جایگزین کرد در اون خونه و در نتیجه بین این خانواده آشتی و صلح و صفا و شلوم بعید برقرار کرد. همینطور بفرمان که در میدراش اومده، میدراش ربا اومده که ربی میر شبهای شبات دراش میکرده برای مردم. خب مردم هم میمدن، چون دراش ها شیرین بوده، هم علاقه میگفته، هم ماشال میگفته، هم قصه براشون میگفته، دیوره تورایی که میگفته شیرین بوده، میمدن از این طرف از اون طرف میمدن گوشه دراش ربی میر. یه خانمی از فاصله دور میادش توی کنیسایی که میر دراش میکرده، خب صحبت یه موقع است به درازا میکشه، وسط سخن نمیشه قطعش کرده، موقع است که نمیتونه مختصر بکنه. به هر حال موقعی که ریبی میر صحبتش به درازا میکشه، خب دیر میشه تا این خانم هم میخواد بره خونه. زمان قدیم هم بوده، برق که نبوده که ساعتهای چی باشه، چراغ خاموش شده بوده، شوهر هم که نیومده بوده توی کنیسای ریبی میر، زودتری از کنیسا میاد میبینه که خونه هیچ کس نیست و منتظر میمونه، چراغ هم خاموش میشه، خیلی ناراحت، خیلی عصبانی میشه. موقعی که خانم میاد کجا بودی؟ میگه کنیسای ریبی میر بودن و داراش طول کشید. حق نداری پا بذار اینجا، بر خونه بابات تا اینکه بری آب دهن بندازید صورت همون که تا این ساعت تو رو معطل کرده. اینا هم ناراحت نگران، بالاخره ول میکنه میره خونه پدرش. مسلمه موقعی که اینطور قضیه پیش میاد همسایه ها میفهمن، دوستان میفهمن و آشنا میفهمن، خب بین اینها شکراب شده و جدایی افتاده. بوده تا وسط هفته که میره این خانم کنیسای میر باز دیوره ترایی گوش بکنه، درش گوش بکنه. میرم بعد از تفیلای شهری نشسته بوده با تلبیدیم، دیوره ترا میخوندن، معمار میخوندن، میشنه میخوندن، گمارا میخوندن. میر از راه قادش متوجه میشه که اینطور مسئله پیش اومده، شروع میکنه بگه خواهرها، یکی از شماها ممکنه لطفی بکنه، من تو چشمم یه دونه زده و بیاد. گفتن دواش اینه که اون کسی که صبحانه نخورده بیاد آب دهن بندازه خوب میشه. یکی از خواهرها بیاد لطفی بکنه، آب دهن بندازه، این دونه ای که چشم من پدیدار شده خوب بشه. تمام زنها بهش میگن آره بلند شو، بلند شو، الان موقعشه، بلند شو برو، خوب موقعیه. این که روش نمیمده بیاد، ولی خب مجبورش میکنن، بلند شو میاد. موقعی که میاد آب دهن میندازه، بهش میگه عوض یکی سه تا بنداز، برو با شوهرت بگو به عوض اینکه گفتی یکی آب دهن بندازه تو صورت میر، من سه بار انداختم. البته تلمیدی ما میفهمن. خانم میره و خب زندگی آشتی و مسالمت آمیزش رو دنبال میکنه و رفقاش میرن همراهش و میگن ما شاهد بودیم و این کار کرده، و بالاخره با هم از در صلح و مسالمت آمیزی در میان. اما تلمیدی که نشسته بودن جلوی میر میگن میر این چه قضیه، این چه کاریه که شما کردید، این کود تورا نیست که این کار بکنی، میخواییم این که 100 سال آشتی بکنی 100 سالی بکنی. گفته نه، شما تورا رو خوندید یا نخوندید؟ مگر ما تو پاراشای ناسو نمیخونیم اگر یک فردی نسبت به خانمش مسئلهی داشت و زنین شده بود و مشتبه براش شده بود، برای اینکه اینها بینشون شکاف و نفاق نباشه، جدایی و سوایی نباشه، هشم می فرماند بیان تو بیت مقداش توماری رو می نیسن، حتی اسم اعظم هشم می نیسن و کوهن این رو توی آب حل میکنه، اسم هشم پاک میکنه، به خورد خانمه میده، برای اینکه صلح و صفا، آشتی و مسالمت آمیزی و شلوم بعید برقرار باشه. اگر هشم میفرماد اسم من رو پاک بکنید برای اینکه عبد شلوم باشه بین خانواده، بین زن و شوهر، ما که چیزی در مقابل هشم نیستیم، دستور داریم و حال اختاب بیدرخاب احره هشم الو که خیمی تلخو، شما دنبال کار خدا برید، ببینید چرا خداوند میره، شما هم همون مسیر رو تیه طریق بکنید. من دارم کار خدایی میکنم، این مقام من و منزلت من چیه در مقابل هشم؟ بنابراین برای عهد شلوم میبینیم که اصلا نه به کابود خودشون، نه به مقام خودشون، نه به اون شخصیت و به اصطلاح حیثیت و پرستیژ خودشون اهمیت میدادن، بلکه برای برقراری صلح و صفا از هیچ گونه عملی و اقدامی مضایقه و خودداری نمی کردن و این راه انسانی و راه خدایی بوده که بزرگانی مثل ربی مئیر و عقیبا استادش انجام می دادن. همینطور در جای دیگر ما می بینیم که می فرمان که داستان ربی یهودا آناتوتی با ربی مئیر، که ربی مئیر هر صبح که با تلمیدیمش تا ساعاتی از روز رفته می نشسته و تعلیم و تربیت رو دنبال می کرده، یه روز زودتر از موعد مقرر مثل این که نیروی داره او را فشار میده که بره بیرون، از بیت المدراش میاد بیرون، میگه حتما خداوند میخواد من یک عمل خیری رو انجام بدم، چون هر کس هر چیزی که عاشق هست و آرزومنده خدا براش پیش میاره. فرمان به گلگلین زخوت علیده زکای و هوا علیده حیا، یک اصطلاحی میگن خلایق آنچه لایق، هر کسی که لیاقت هر چیزی داشته باشه، یعنی خودش رو لایق و سزاوار اون کرده باشه، از جهان الهی نیز مددش میکنن که بتونه در اون مسیر قرار بگیره. اگر انسان نیتش و آرزوش و هم غمش اینه که بتونه خدمت بکنه، اشما هم براش پیش میاره که بتونه خدمت بکنه. و اگر خدایی نکرده در راه منفی بخواد راه بره، راه بازه و امکان هر گونه راه خلاف و منفی رفتن براش مفتوحه. ربی مئیر که عاشق خدمت بوده، همونطوری که نمونه صلح و صفاش دیدیم که چگونه حرکت میکرده و عمل میکرده، هشم میخواسته به وسیله او عمل خیر دیگری نیز به وقوع بپیونده. اینه که میاد بیرون، موقعی که میاد در مسیری که داشته حرکت میکرده، میبینه دوتا مار با همدیگه صحبت میکنه. البته اینها که ما میگیم به صورت ماره، به صورت فرشتگان هشم به صورت مختلف در میاره و اون با روح قدسی که داشته متوجه میشه که چی صحبت میکنن. با اون صوت و صدایی که دارن، یکیش میگه بله من مأموریت دارم که برم و ربی یهودا آناتوتی رو بکشم، گازش بگیره و بکشتش. پرسیده برای چی؟ گفته بله این شخص امساک داره، خصت داره و صدقه نمیده، خیلی سخت آدم سختیه و سفت و محکم نم پس نمیده. خیلی خوب، به میر از راه دیگری رفته که زودتر برسه به ربی یهودا آناتوتی و خانوادهش، ولی سر رودخونه میرسه به ماره، میره ماره هم داره میره، به ماره میگه حق نداری تو حرکت بکنی تا من اجازه بهت بدم، نیدویت میکنم که همینجا وایسی حرکت نکنی. خودش بلند میشه و میره خونه ربی یهودا آناتوتی رو میزنه، صورتش میپوشونه و فقط چشماش باز بوده که نشنسنش که یکیه، در میزنه میگه بیبر به راه خدا، بیدیدت که نونی بیدید یا آبی بیدید، برو بابا از خونه بغلی بوسو، برو از اون طرف بوسو، برو خدا بهت بده. باز نمی کنن، نه نش نمیدن. خب منتظر میمونه، منتظر مونه، خب بچه ها میان و میرن، در کوچه باز بوده، موقع نهار میشه، خب صدای بچه ها میزنن، فلانی بیا بشین سر سفره، فلانی بیا بشین سر سفره و میخوایم نهار بخوریم. خب موقعی که دیگه میبینن همه نشستن سر سفره و اینا دارن میخوان غذا بخورن، میرم میزنه میره تو، میگه یه لقمه هم بدید به من، یه گنونی هم بدید به من. اینا بهش گرد اه چطور تو اومدی تو، ما که گفتیم با در رو برو، حالا در راه خداست بدید لقمه نون بده، بشقابی هم به من بدید بخورم. خلاصه میشین و با زور یه مقداری از اینا میگیره، بعد میگه نونی بر میداره میده به ربیودان، میگه ربیودان بگو ای برای تو صدقه، بده به من بگو صدقه. عجب پر روی نشستی و خوردی، حالا میخوای یه نونی هم بهت بدم؟ گفته خواهش ازت میکنم، ببین این کار رو بکن. بالاخره با زور با فشار و با اصراری که میکنه، اونم دیگه مجبور میشه بگیم نونه برداری صدقه. بعد روش رو بر میگردونه، صورتش رو عقب میزنه، میگه که من رو میمیرم، اینا خیلی جا میخورم. میگه تو میدونی در معرض خطر بزرگی هستی، خودت و خانوادت، به خاطر همین که دست دهنده نداری، تو خداوند بهت مال و منال داده که به زیر دستان کمک بکنی، این امانتیست که پیش توه و مال خودت تنها نیست، مال دیگران هم هست، باید به دیگران هم کمک بکنی، باید به دیگران برسی، نه تو معصر میدی، نه تو صدقا میدی، نه تو خیر میکنی، تو برکتت به کسی میرسه و هم بنابراین گزیرهای سختی در مقابل توه. خیلی ناراحت میشه ربیودا و میگه که چیکار بکنم؟ میگه که خانومت و بچه ها رو از خونه بکن بیرون، همه اینها رو بفرست پیش اقوام و خویشاوندان و من میمونم با تو تو خونه، در خونه رو روی هیچ کس باز نکن. هر صدای اومد، صدای زنت اومد، صدای بچت اومد، هرچی التماس میکنن حق نداری در رو باز بکنی. خیلی خوب اینا رو میکنه، همه خونه اقوام و خودش باره میمونن اونجا، خیلی ناراحت دل شکسته. اون موقع رو میمیر از دور اون مار رو نیدویش بیاره بیرون و هر کاری میخوای دیگه، حالا میخوای حرکت کن حرکت کن. میمیر از دور اون مار رو نیدویش بیاره بیرون و گفت هر کاری میخوای دیگه، حالا میخوای حرکت کن حرکت کن، ولی حق نداری بیای تو خونه، تا من اینجا هستم حق نداری بیا. اون خودش میشینه شب بار بودن و تی دیوره تو را میگه و پندش میده و موسار بهش میده که این راهش نیست، این درست نیست که تو حرکت کردی، مدت هاست و اصلا صدقا ندادی، خیر نکردی، کمک نکردی، یاری نکردی. و اون رو دلش میشکنه که تشوا بکنه، اونم خودش میشینه و گریه میکنه و التماس کنه. ماره که میاد به صورتی صدای خانومش میده، ساعتی یکی بعد از نصف شب، دوی بعد از شب در میزنه، آی کیه؟ خانومت، در باز کن، درم از سرما میمیرم، آی ممکنه مردم اذیتم بکنن، در زودی باز کن، زودی بیا، خواهش میکنم، التماس میکنم. میر بشین که نه، این خانومت نیست، حق نداری در رو باز کن. اون داشته در چه وضعی واقعا میلرزیده، میترسیده و نصف جون شده بوده، ولی نمیتونسته در رو بره باز بکنه، چون میر بهش گفته بوده نکن، این خطر داره برای تو، چون که بهش گفته بوده حق نداری بیایی تو خونه، میخواست بیاد در کوچه که همون در کوچه بگذتش و حسابش برسه. خلاصه یه نیم ساعتی یه ساعتی میگذره، صدای بچهش میاد، بچه بابا خواهش میکنم من میترسم، حالا شیادا میان، حالا رازنا میان، حالا من میبرن، حالا چیکارم میکنن، چیکارم نمیکنن. داشته میسوخته ولی نمیتونسته که بره در رو باز بکنه، تا اینکه بالاخره صبح میشه. شب با استراب و با ناراحتی و تشویش و نگرانی با تشوبا بالاخره میگذنونه، صبح روشن میشه. اون موقع میگه برنشو تفیلا و چیزات بخون، برنشو تفیلاش بخونه، خانمش و بچه ها میان در میزنن، میگه حالا باید در باز کن، میره در باز کنه، به ایران میره امراش نشونش میده اون ماری که افتاده بوده و از بین رفته بوده. اون ماره چی بوده؟ ماره از همون فعل و از همون حرکت ناپسندش درست شده بوده، چون ما در پیرقاود میخونیم آوه را به راحت قنل و قطیگور حاد و سه میسو احد قنل و پرکلیت احاد. کسی که یک گناهی میکنه یک ملاخ بدگوی میافرینه، کسی که یک میسوایی میکنه یک فرشته خوشگوی برای خودش میافرینه. حالا این ملاخ خوب یا بد به صور مختلف جلوه‌گر میشن. این نیست که بگیم مار عقرب هموقس که میبینید آدم تصادف میکنه، هموقس دور از جون یک سانحه غیر عادی پیش میاد که اصلا ما تو مرحوت میبینه که چی شد، از کجا اومد. این همون حرکات منفی یا مثبت خود انسانه که در قالب گوناگون جلوه گر میشه. حالا اینم که به صورت مار در اومده بوده مسئله مار نبوده، مسئله چی بوده؟ مسئله ملاخ بدگو بوده که خودش در اثر ندادن صدقا و امساک و کمک نکردن به زیر دستان پیش اومده بوده. حالا اون شب که تشوا کرده بوده، اون شب که واقعا به خود اومده بوده و این همه زجر کشیده بوده، مسبب شده که اون عامل اصلی و اون چیزی که آفریده بوده کشته بشه و از بین بره. و بدین وسیله جان ارویودا ناتوتی و همینطور تمام خانوادش رو از مرگ حتمی نجات میده. این مهر بوده که این اقدام انسانی رو که خواسته قلبش بوده خداوند به وسیله او به مرحله اجرا در میاره. می فرمان که چرا ربی میر رو میگن می دونید در زمان ربی میر و پدرزنش ربی هننیا منترادیون، ربی هننیا منترادیون گزرا شده بوده که کسی به تورا مشغول نشید و هر کس که به تورا مشغول می شده دولت می گرفتدش و با شکنجه و آزارهای بسیار ناراحت کننده از بینش می برده. می دونید که اثر ارگ ملخوت هم همین موقعیت های حاد بوده که برای بزرگان و علمای اسرائیل پیش اومده بوده. می فرمان موقعی که ربی هننیا منترادیون براش مسئله پیش میاد که نشسته بوده و تورا میخونده در زمانی که دولت حکم بریده بوده که نباید این کار بکنن، بالاخره میان میگیرنش، دستگیرش میکنن، او رو میبرنش زندان و شکنجه و اذیتش میکنن و از بینش میبرن. دخترش هم ور میدارن میبرنش در جاهای آلوده و ناباب که زجر بدن این خانواده‌ای که به دستور پادشاه عمل نکرده، این مشغول تورا خوندن شده. چند سبایی از این قضیه میگذره، ربی میر که داماد ربی هننیا منترادیون بوده، زنش بروریا بوده، بروریا میادش و میگه که ببین ربی میر، درست نیست، در شأن ما هم نیست که خواهر من که خواهر خانم تو باشه در این جاهای آلوده و کثیف باشه. بیا برو و یه راه حلی براش پیدا کن، نجاتش بده. تو ز خودمندی و قدرت هم داری، میتونی او رو نجاتش بدی. اصرار بر اصرار برش میکنه. خب میگه چیکار بکنم؟ میگه ببین این کیسه زری داریم، دینارهای طلا رو بردار، برو ببین چیکار میتونی بکنی. گفته خب میرم، اگر که این پاک مونده باشه من شاید بتونم به کمک هشم براش کاری بکنم، ولی اگر آلوده شده باشه نمیتونم براش کاری بکنم. ربی میر بلند میشه با کیسه زر، میره پیش مسئول اینها. موقعی که میره پیش مسئول اونا میپرسه که کجا هستن و چی دارید چی نداری، خودش مثل یکی از این افراد مثل همونا میکنه و صورت خودش رو میپوشونه و موقعی که آدرس به اصطلاح اتاقایی که اینا بودن توش متوجه میشه، خواهر برولیا رو میبینه، خب تشخیص میده، میره بایش بشینه صحبت میکنه که با این همراه باشن. این سرباز میزنه، بهانه میاره، نه حالش خرابه و خونریزی داره و چیزه، گفته باشه مهم نیست، مسئله نیست، من سهم میکنم. گفته برای چی سهم میکنی؟ اینا اینقدر زن اینجا هست که من توش گم هستم. گفته نه، من تو رو دوست دارم، من میخوام با تو باشم. از صحبت ها ولی اون بهانه می آورده، گفته که من مریضم و من خونریزیم زیاد و مدت ها طول میکشه و برای چی تو اینجا معطل میشی؟ از صحبت ها. این میره از به اصطلاح همقطاراش میپرسه، میگه من این دختره رو میخوامش، این وضع چطوریه؟ میگه این همیشه خونریزی داره، هیچگاه خوب نیست، همیشه حالش خرابه. این متوجه میشه که نه، این پس خودش رو تامه نکرده و این بهانه است که میاره که وضعش خرابه. میادشو بهش میگه که من دوبمیر هستم، اون نقاب و اون روبندی که رو داشته میزنه کنار، میگه من دوبمیر هستم و اومدم اگر خدا بخواد کمکت بکنم که بتونیم از اینجا بریم بیرون. بعد بره میشه رئیس اینها، مسئول اینها، چون اینها از طرف دولت زیر نظر بودن، میگه که من این دختره رو میخوام. میگه میشه؟ میگه ها چرا نمیشه، کیسه زر نشونش میده، ها تیمینه سکه های طلا دارن زرق و برق میزنن، زانوش سست میشه، زبونش هم قفل میشه. میگه خب که نمیشه. گفته نه مهم نیست، یه مقدارش برای خودت، یه مقدارش هم میدی به دولتی که با کسی نمیره که نفعی برای دولت داشته باشی، تا نفهمیده تو میتونی بدی و خودت رو نجات بدی. گوه اگر پول تموم شد و رفتن سعایت کردن و بدگویی کردن من رو گرفتن چی کار میکنن؟ گفت غمی نداشته باش، من یه دعایی بهت میگم، یه دعا رو بکن خوب میشه، همه چی درست میشه. گفتی چه دعاییه؟ گفته بگو الهاد میر ان اینی خون میشه. گفتی کی میگه من ورده بگم خون میشم، راحت میشم، نجات پیدا میکنم؟ در همون حوالی چون طرف مسئله دولتی بوده، یه محل بوده که حسم نقال کلو داشتن، کلوهای وحشی، سگای وحشی داشتن که آدم که مینداختن جلوشون تکه پارشون میکردن، بزرگترین قسمت بدنشون گوششون بوده و هر کس که از طرف دولت محکوم به مرگ بوده مینداختنش جلوی این کلبا. موقعی که این مسئول میگه که من از کجا میفهمم که این ورد تو درسته و واقعا مسمر هست و نافع هست، میگه خیلی خب بیا بریم تو همین محلی که این سگهای درنده هستن، که افرادی که محکوم به مرگ هستن اینها رو میندازید پیششون، یعنی قتلگاه اونا. گفت من میترسم بیام. گفت نه ترس، من میام جلو، در باز کن. در باز کرده رفته اونجا، یه کلوخی سنگی گرفته پرتاب کرده طرف این کلوا. کلوا سنگ پرتاب کن، اینا همینطوری میان آدم رو تکه تکه میکنن، زنده زنده میخورن، حالا دیگه اذیتشون هم بکنن معلومه که چطور پرخاش میکنن و حمله میکنن. همین که پرتاب کرده جلوی اونها همشون حمله کردن، اینا هم گفته الهاد میرانه نی، همه اینا مثل این که سنگ شدن در جا، همونجا موندن و هیچ انعکاس عملی واکنشی از خود نشون ندادن، نه پارس کردن، سرشون انداختن پایین و برگشتن سر جاشون. اصلا این مسئوله مات و مبهوت که چی شد، چی گفت، چی کرد، این رو میگه حتما خوبه و ایمان میاره، قبول میکنه و اون طرح رو میگیره و اونم بره میرم خواهر خانمش بهشونه و به سلامتی میره. بعد از این مدتی بالاخره دولت میفهمن، شاه میفهمه که یکی از زنانیست، این مسئول رو میگیرنش و میگن تو خیانت کردی به دولت، میخوان دارش بزنن. همین که میخوان بنده میزنن رو گردنش میپوچن بره ببره بالا، میگه الهاد میرانری پاره میشه، مثل این که پنبه میشه میافته پایین، دوباره تناب تازه دیگه میارن، دوباره میبندن به گردنش، میخوان بکننش بالا، میگه الهاد میرانری پاره میشه، مثل پنبه میشه میان پایین. اینا تعجب میکنن، میرن به قیصر میگن که قضیه ای، میگه بیارتش بشه من. این مسئول رو میبرنش بشه قیصر، میگه چی چیه؟ میگه راستش این طور شده که ربی میر اومده اینجا و یه مقداری هم پول داده و همون هم پولای هم که من دادم به دولت همون بوده و گفتم ممکنه دولت بگیرن منو بکشن، گفتم نه تو این کلام رو بگو هیچ کس داره نمیتونه بکشه، نجات پیدا میکنه. من گفتم و اثر کرد. البته صورت و چهره ارمیر رو میان نقاشی میکنن و که این طرف و اون طرف بگردن دنبالش که بگیرنش و یه موقع هم افسران و مامورین دولت میبینن اون رو، ارمیر رو میبینن. ارمیر مشخص بوده که یکی از علمای طراز اول اسرائیل هست، میره توی کله پزی گویما، میره توی کله پزی انگشتش میکنه تو دیگه، انگشت دیگرش رو میلیسه. اینا میگن بابا اگر ربی میر بود یا اصلا پا میزاش تو محلی که اصلا کافه گویمی باشه و نبله و طرفا و چیزای حروم داشته باشه، اصلا این نیست، ما بی خود اومدیم اینجا دنبالش، ول میکنن و میرن و هم میگه فایده نداره من اینجا بمونم، اون دیار رو ترک میکنه. اینه که عرب بنشهی هم میاره که موقعی که انسان در موقعیت‌های فشار و تنگنا قرار میگیره بگه الهاد میر انینی، با کوانایی که خود ریبی میر کوانا میبسته بگه، براش راهگشایی و گرهگشایی پیش میاد و مشکلش به زخوت او حل میشه، که امیدواریم مشکل همه خداوند حل بکنه و زخوت اینها مگن همه ما باشه انشاءالله. در گمارای سندرین کلوپاترا ولی که مصره، مثل این که میپرسه از میر که شما میگید که مرده ها زنده میشن، خیلی خوب، ولی مرده ها زنده میشن با لباس زنده میشن یا بدون لباس زنده میشن؟ میر بهش میگه ببین شما بذر میکارید، یه گندمی بکنید زیر خاک، بعدش که سبز میشه چند تا پوشش داره؟ یکی و دو تا و سه تا نداره، چندین پوشش داره. حالا ما موقعی که انسان رو میسپاریمش، قبرش میکنیم، با کفنه، با پوششه، حالا تو میخوای لخت و اوریان به دنیا بیاد، حتما پوشش داره. چطور اون بذرها که بدون پوشش بود خداوند با پوشش سبزشون میکنه، موقعی که مرده ها بخواد زنده بکنه، به مراتب که موقعی که رفتن با پوشش بودن که هم اکنون با پوشش خواهند بود. اینه که میگن میر فردی بوده بسیار هوشیار، خیلی بازکاوت و حاذق بوده و هوش سرشاری داشته. میفرمان اگر که علاخا باید بوده، علاخا مطابق رو میر باشی، ولی چون که مردم در لول فکری او نیستن، یعنی اینقدر سطح فکر او بالاست که نمیتونن منطق او رو بفهمن، خیلی تیزهوشه و خیلی تیزبینه و خیلی درک میکنه. و حاف... علا چرا علاخا مطابق او نبریدن؟ چون میفرمان یک استادی داشته به نام الیشا بنبویا که همون الیشا اهره، که الیشا میدونید که از راه به در میره. یکی از 4 نفری که اینها در گباره گاد آف یو دالت میفرماد که اربع آلو لارقیه، 4 نفر رفتن در سیر و سیاحت عالم عرفانی و بالا، که ریبی عقیبا بوده، یکیش الیشا بوده، یکیش بن زما بوده، یکیش هم بن عزای بوده. بن عزای میمیره، بن زما دیونه میشه و الیشا اهر میشه. فقط ریبی عقیبا نخنس به شلوم و یادسا به شلوم، فقط ریبی عقیبا تونسته که بره سیر و سیاحت عرفانی بکنه و گنجایش ظرفیت رو داشته باشه. اما الیشا از راه به در میفته، دیگه نمیتونسته اون نکته ها رو درک بکنه که راه رو عوضی میره دیگه. اصلا از خط برای همی بهش میگن الیشا اهر، که این اهر میشه، یعنی نه او الیشا هست، این دیگریه، کسی دیگری، که حتی میفرمان که موقعی که ربی میر میرفته از این درس یاد میگرفته، حتی شبات او سوار اسب میشده، باز ربی میر دنبالش میافتاده، چون میخواسته علم رو یاد بگیره. اون موقع کتاب و چیزا رو میدهمش از بر بوده، میخواسته اون چیزی که در سینه داشته جذب بکنه، میرفته تا از شهر بیرون. با اون سوار اسب بودنش اندازه داشته، متراژ داشته که اینجا الپایم، اما یعنی حدود 1 کیلومتر که ما میتونیم از آخرین نقطه آبادانی شهر به بیرون از شهر بیریم، یعنی آخرین خونه شهر، باز 1 کیلومتر ما میتونیم اون طرفتر بیریم، بیشتر دیگه شبات نمیتونیم بیریم. چرا؟ چون دیگه بیابونه و محل خطره، شبات باید انسان بعد استراحت و آرامش روحی و جسمی رو داشته باشه. اون که سوار بر اسب بوده میدونسته با اون حرکات اسبش که اینجا تهم شباته، برم میر میگفت رم میر برگرد، تا از اینجا بیشتر نمیتونی بیای. اینقدر وارد بوده و رم میر از او رفته بوده، یاد گرفته بوده، برای اینکه رفته بوده از این استاد ترا رو یاد گرفته بوده، هلاخا گفتن از قول رب میر نگید. با وجود اینکه به رب میر میگن رب میر، این استاد استادیست که افکار انحرافی داره و درست نیست تو بری ازش یاد بگیری، چرا میری اونجا یاد میگیری؟ رب میر میگه رب میر ریمون ماتسا تو خو آخر قلیپاتو زرق، میگه مثل میر یه اناری رو پیدا کرده، دونه هاش رو میخوره، دونه هاش که مغزشه و مواد غذاییش، میخوره پوستش رو میندازه دور، میگه من اون افکار و اندیشه های پوسیدش و گمراه کنندش رو نمیپذیرم، اینا پوستش میندازم دور، ولی اون چیزای مغز و اصلیش، دانه های گوهر اصلیش رو من جذب میکنم. ولی با وجود این میگن کار درستی نبوده و برای همین خیلی راضی نبودن که به نام او به اصطلاح علاقه را بنویسن. میفرمان که اینقدر باهوش بوده که موقعی که میره در یکی از شهرهای دوردست، نزدیک موعد پوریم بوده و اونها میگیله نداشتن، خب باید پوریمه، چند روز دیگه پوریمه و باید که مگیلا بخونن، مثل همه اینا نداشتن، چیکار میکنه رو میمیر؟ رو میمیر میاد از بر مگیلا رو میندسه و از روی اون میان مگیلای دوم میندسه، چون باید از روی نوشته باشه، اول میاد از بر میندسه، بعد از روی نوشته مگیلای دیگه میندسه، که بتونه. اینقدر حافظه و اینقدر هوش سرشاری داشته که همه اینها از برش بوده و خودش هم یک نویسنده بسیار ماهر و زبردستی بوده. و میفرمان که این ریب میر این قدرت همونطوری که اسمش برشه نورانی داشته، میر این روشن کننده نور افکن بوده، واقعا برای جامعه اسرائیل و برای ملت اسرائیل یک ستاره بوده بسیار درخشان و تابنده و فروزنده، که امیدواریم خود همه بزرگان ماگر همه ما باشه که نور خداوندی بر وجود ما همیشه تابان و درخشان باشه. همانطوری که گفتیم ربی میر و ربی شمعون اینا هم کلاسی بودن. ربی میر از هوش سرشاری برخوردار بوده که اون در ردیف اول بوده، که حتی ربی عقیبا که استاد اونها بوده، که میدونیم ربی عقیبا بعد از خرابی بیت المقدس دوم بوده و به روایتی 52 سال، به روایتی 72 سال بعد از خرابی بیت المقدس زندگی میکنه، که جمع عمر ربی عقیبا 120 سال بوده. یعنی میبینیم که واقعا در همون نزدیکی های خرابی بیت المقدس دوم بوده که این ستاره ها در آسمان ادبیات یهودیت به درخشش در میان، و این ربی میر که در صدر بوده و اینقدر در صف اول بوده و استاد ربی عقیبا، که میدونی ربی عقیبا اینقدر درجه داشته که موقعی که مشه ربنو علیه السلام میخواسته بره تورا بگیره که فیلم آینده رو هشم از دید مشه ربنو علیه السلام گذر میده، مشه اظهار میداره که خداوند داد چرا میخواد تو را به وسیله من بدی، به وسیله ربی عقیبا بده. اینقدر بلند مقام بوده و ارزنده بوده که مشه ربنو علیه السلام به اون اظهار نظر میپردازه. ولی به هر حال ربی عقیبا ربی میر رو در صدر میدونسته، که ربی شمعون ناراحت میشه، رنگ به رنگ میشه که اینقدر احترام برای ربی میر میگذاره، که میگه ربی عقیبا به ربی شمعون میگه ربی شمعون تو ناراحت نباش، من میدونم خداوند چه نیروی در وجود تو گذاشته، تو نگران نباش، تو هم مقام خودت رو حائز هستی و دارا هستی. بنابراین اینها همه در زمان پس از خرابی بیت المقدس دوم اینها وجود داشتن، که اینا جز تنائیم هستن، میشناگویان هستن. تو در میشنا چندین بار ربی میر میاد، حتی در پیرقابات میخونیم که از ربی میر چی میفرماد، از قول ربی میر چی گفتن، از قول ربی شمعون برای علیه السلام چی گفتن. همین هفته که گفتیم همون ربی میر که ما داریم میگیم همون ربی میر بعلنسه که معروفه و همه احترامش دارن، همونطوری که ربی شمعون برای علیه السلام همونطور احترامش دارن و نظرها نزورات میکنن سفره ها به خاطر اینها که مشکلشون زخوتشون مگن بوده و مگن هست، اینها کمک میطلبن و خیلی از مواقع این همونطوری که میفرمان صدقین به میتتان قروعیم حییم، صدقین در مردنشون اینا مردن ندارن، یعنی عظیمتیه، از این اتاق رفتن به اتاق دیگه، چیزی که برای ما اون اتاق نامرئیه، قابل دیدن نیست، قابل رؤیت نیست، ولی در حقیقت اونها زنده هستن. اونطوری که بارها شنیدیم یعقوب نولومت، یعقوب نمرده، صدقیم نمیمیرن، چون اصلش روحشونه، اون جوهر اصلی و جوهر هستیه که همیشه هست و باقی هست، چون پرتوی از ذات اقدس خداونده و این پرتو را همیشه اینها پرتلالو و درخشنده حفظش کردن و هستن. و بنابراین اینه که موقعی که لازم هست ما از خود اونها کمک میگیریم که خداوند همه ما را یار و یاور باشه.
صبحت خیر کفیلی صبح آمد و دوباره روزی در آمد از در خواهم نهادت امروز در بین هر دو چشمان بر روی دست و بر سر هر بردگار عالم با دادن تفیلین داده به ما علامت تا که بود نشانه در بین ما یزدان پیمان و عهد و آیت روزش نماید آغاز رنج و بدی نبیند در امتداد روزش در کار و زحمت خود فجر و ظفر ببیند با دادن صدا در ظاهر و در انگار نقدی برای که های مدود در واقعیت و حق غیر از برکتی خیر کسیلی صبح آمد و دوباره روزی در آمد از در خواهم نهادت امروز در بین هر دو چشمان بر روی دست و بر سر پروردگار عالم با دادن تفیلین داده به ما علامت تا که بود نشانه در بین ما یزدان میمان و عهد و آیت کم و بیشش این همه زحمت و کوشش.